بسم الله الرحمن الرحیم.
او السائل عطف على المخاطب، ای تلقى السائل بغیر ما يتطلب، بتنزيل سؤاله منزلة غيره. بحث و گفتگو درباره این است که ما خلاف مقتضای ظاهر عمل کنیم. مواردی داشت که یکی از اون مواردش این بود که انسان کلام متکلم را برخلاف مراد او حمل کند. مورد دیگرش رو الان میخوایم عرض کنیم و اون این است که انسان سائل را جواب بدهد به اون جوابی که برخلاف مراد و برخلاف سؤال او هست. یه نفر از شما مطلبی رو سؤال میکنه، شما جوری جواب میدهید که این جواب شما در واقع جواب سؤال او نیست، یه جواب دیگری هست. پس اگر این سؤال او را جواب بدید، این خلاف مقتضای ظاهر نیست، خود مقتضای ظاهره. اگر سؤال او را جواب ندادید، جواب دیگری دادید که مربوط به سؤال او نمی شد و نمی شود، اگر اینجور باشه میشه چی اون وقت؟ خلاف مقتضای ظاهر. یه مثال خودمون بیاریم و بعد مثال کتاب رو هم توضیح بدیم. ببینید، شما رفتید توی یک محلی، توی یک دهی برای تبلیغ. بعد یک مرد عامی بی سواد که فقط قرآن بلد از رو بخونه، قرآن مکتبی بلد شده، میاد به شما میگه آقا، میگید بله، میگه اینجا نوشته الرحمنو. ما چرا الرحمنه نخونیم؟ خب این سؤال این رو شما چجور میخواد جواب بدید؟ چرا قطع و وصل میکنه؟ شما چطوری جواب این رو میخواد بدید؟ اگر بگید الرحمن و مبتدا هست و مبتدا مرفوع است و عاملش معنوی هست و چی و چی، میفهمه؟ نمیفهمه. باید یه جواب دیگری بدید. اینجا مجبورید خلاف مقتضای ظاهر چیکار کنید؟ عمل کنید. بهش چی میگید؟ میگید الرحمنو نوشته که شما نه یا نه نخونی. اینجور جواب میدید. آیا این جواب سؤال او بود واقعا؟ نه، ولی او یک سوالی کرده که جوابش رو نمیفهمه، مجبورید شما جواب دیگری بدید. حالا که این مثال خوب بحث ما رو روشن کرد، دو تا آیه از قرآن مجید داریم خیلی جالب، دقت بفرمایید. آیه اول، یسألونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج. می آمدند از پیغمبر اکرم سوال می کردند از اهله. اهله جمع هلاله، یعنی از این که چرا ماه یه وقت باری که مثل قیتان، یه وقت پهنتره، یه وقت گرده گرده، یه وقت باز کمی بیضی شکله یه وقتم در آسمان نیست. چرا ماه اینجوره؟ خب اینهایی که میان اینطور سوال میکنند، جوابشون چیه؟ جواب اصلیش مربوط به علم هیئته. باید بگیم ماه نور از چی میگیره؟ خورشید. منم ماه و تو مهر گیتی افروز، که افروزی به من اندر شب و روز. وگرنه مه یکی جرمیست تیره، ندارد روشنی اندر خمیره. اون وقت این ماه که از خورشید نور میگیره، گاهی مقابل خورشیده، تمام از خورشید نور میگیره مقابل او هست، میشه بدر. گاهی یک گوشه‌ای از ماه مواجه با خورشید میشه در این حرکاتی که اینها دارند، وقتی یک گوشش که از خورشید نور گرفته پیدا میشه، اسمش میذاریم چی؟ هلال. گاهی بیشتر، گاهی هم اصلا بین خورشید و ماه اینقدر تفاوت هست که هیچ مقابل هم نمیشن، اسمش میذارن محاق، شبهای تاریکی که ماه دیده نمیشه. ماه هست، دیده نمیشه، چون با خورشید مقابله ندارند. خب این مطلب مربوط به علم هیئته. حالا اون عرب جاهلی میاد میگه ماه چرا اونجوری شده؟ عین اون آدم روستایی که میاد میگه چرا الرحمنو خوندیم؟ ما میتونیم جواب درست بهش بدیم یا نه؟ نمیتونیم، نمیفهمه. مجبوریم اینجوری جواب بدیم، بگیم این که ماه تغییر شکل میده به خاطر وقت شناسیه، به خاطر حج، به خاطر دیون، به خاطر قول و قرارداد هاست. مثلا اول ماه که میشه موقع چیه؟ شهریه. پس این تفاوت ها برای اینه. شما طلبی دارید وسط ماه، دهم ذی‌الحجه که شد روز عید قربان، باید برید اگه در مکه باشید قربانی کنید. پس تغییر شکل ماه برای اینه که شما وقت هاتون رو بشناسید. سؤال اونها از چی بود؟ از علت تغییر. جوابی که قرآن داده از چیه؟ از غرض از تغییر. غرض غیر از علته. خب پس این آیه خلاف مقتضای ظاهر هست. آیه دوم، یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل. ببینید در آیه اینه که آمدند از پیغمبر اکرم سوال کردند درباره اینکه چه چیزی رو انفاق کنند. پس سوالشون از جنسه. جوابی که قرآن میده برخلاف سوال اونهاست. جواب قرآن از جنس نیست، از مصرف. اونا میان میگن ما چه چیز انفاق کنیم. الانم مسلمانهای کم اطلاع ما اینجوری هست، اونهایی که کم اطلاع هست، نه اونهای دیگه. مثلا یه نفر مادرش پدرش از دنیا رفته، میاد میپرسه میگه چه کار کنم که چه چیز انفاق کنم که خیلی برای او ثواب داشته باشه، چه چیز. حالا خیال میکنه مثلا اگه چلو کباب بده بهتر است از نان و خرما؟ از جنس سوال میکنه، اونام از جنس سوال میکردن. قرآن میفرماید جنس مهم نیست، عمده چیه؟ مصرفشه. شما که میخواهید انفاق کنید در درجه اول باید به پدر و مادر بدید. حالا اگه پول دارید، لباس دارید، اگه خوراکی دارید، اگر بخاری دارید، خب یه وقتم بخاری انفاق آدم میکنه، زمستان خیلی سرده، بهترین چیزها بخاری. یه وقت پنکه میخواد انفاق کنه، یه وقت کولر میخواد انفاق کنه، جنسش مهم نیست. هر چی میخوای انفاق کنی در مرحله اول برای کی؟ پدر و مادر و للوالدین. بعد از پدر و مادر برای کی؟ برای اقربین. دایی داری، عمه داری، خاله داری، خواهر داری، برادر داری، اینها. بعد یتاما سلسله مراتب داره. پس بنابراین اینجا خلاف مقتضای ظاهر رفته، برای اینکه به مخاطب بفهماند برای تو اون سوال ارزش نداره، برای تو این جواب ارزش داره. به عبارت دیگه تو باید یک سوالی بکنی که جوابش این باشد، نه اون گونه سوال کنی که خودت میخواهی. این یک قسم از خلاف مقتضای ظاهر در بحث امروز ما. انشاء الله دو قسم دیگه فکر میکنم بیشتر نداریم، حالا اینه تطبیق کنیم تا اونها. میفرمایند او سائل عطف است بر مخاطب، یعنی تلقی سائل به غیر ما یتطلب، تلقی کردن سائل به غیر اون چیزی که طلب میکنه به سبب نازل ساختن سؤال او را به منزله غیر اون سؤال، سؤالش رو به منزله سؤال دیگه قرار میدیم و ما جواب اون سؤال رو میدیم، نه جواب سؤالی که او آورده. از جهت تنبیه کردن مرسائل رو بر این که اون غیر، همون غیر اولای به حال سائله یا مهم برای سائله، مثل قول خداوند تبارک و تعالی یسألونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج، سألو سؤال کردند اونها از سبب اختلاف قمر در زیادی نور و نقصان نور، پس جواب داده شدند به بیان غرض از این اختلاف، و اون بیان غرض اینه که اهله به سبب این اختلاف معالم، معالم جمع معلم، معلم یعنی نشانه، نشانه هایی هستند که یوقتو به الناس امورهم، معین می کنند به سبب اون نشانه ها مردم امورشون رو، از مزارع، مزارع یعنی زراعت ها و تجارت ها و محال دیون، محال جمع محل یعنی مکان، موقع، زمان دین ها و زمان روزه و غیر ذلک، و نشانه هایی است برای حج که شناخته میشه به سبب این نشانه ها وقت حج، و ذلک للتنبیه علی ان الاولى والالیق. حالا چرا خلاف سوال اونها رو جواب دادیم؟ این که جواب دادیم خلاف سوال اونها رو برای تنبیه بر این است که اولا و الیق، اولا یعنی بهتر، الیق یعنی سزاوارتر، اولا و الیق به حال اونها اینه که سوال کنند از این مطلب. بهتر اینه که شما سوال کنید که غرض از اختلاف چیه، نه علت اختلاف چیه. لأنهم به علت اینکه ایشان نیستند از کسانی که اطلاع دارند به آسانی بر دقایق علم هیئت، و تعلق نمیگیره برای ایشان به این علم هیئت چی؟ یک غرضی. فایده ای نداره. اولا که نمیفهمن، تازه بفهمن فایدهش چیه؟ به اون پیرمرد دهاتی شما بیاد بگید این مبتدا هست و مبتدا مرفوع است و عاملش معنوی هست و خبر چنین است و اینجا این مبتداست، اصلا گیج میشه، هیچ نمیفهمه. و تازه اگر کمی بفهمه برای او ارزش نداره. و مثل قول خدا، مثال دوم، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل. سوال کردند اونها از بیان اینکه چه چیز انفاق کنند، پس جواب داده شدند به بیان مصارف از جهت آگهی دادن بر اینکه مهم، اون مهم سوال از چیه؟ از مصارفه، به علت اینکه نفقه لا یعتد بها، توجه نمیشه به اون نفقه الا ان تقع موقعها، موقعها، مگر اینکه واقع بشه نفقه در محل خودش. و منه و از خلاف مقتضای ظاهر. خب این دو قسم رو که دو مثال بود عرض کردیم. یکی از موارد خلاف مقتضای ظاهر اینه که انسان به جای مضارع ماضی بیاره. اون کتاب‌های ابتدایی داشت که در چهار مورد به جای مضارع تعبیر به چی میکنن؟ ماضی میکنن. بدان ایدک الله تعالی، اونجا یک حاشیه‌ای بود، اما اونها سطحی بود، عمقش اینجاست. ببینید، به جای اینکه ما فعل مضارع میاریم، ماضی بیاریم، با اینکه زمانش چیه؟ مستقبله. در قرآن مجید خیلی داریم، و نفخ فی الصور، دمیده شده در صور، هنوز دمیده که نشده، باید بعد از این دمیده بشه، باید بفرماید چی؟ و ینفخ اذا الشمس کفرت اذا النجوم کدرت اذا وقعت الواقعه اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها. ببینید، و قال الانسان، همش قال، اثقال، چی، اخرجه، همش ماضیه. چرا این کار رو میکنن؟ آیا این طبق مقتضای ظاهره یا خلاف مقتضای ظاهر؟ این خلاف مقتضای ظاهر هست، چون مقتضای ظاهر اینه که ما از مضارع تعبیر به مضارع کنیم، از ماضی تعبیر به ماضی کنیم، این مقتضای ظاهر. ولی اینکه هی عوضش کنیم، خب خلاف مقتضای ظاهره. حالا چرا این خلاف رو مرتکب میشن؟ برای اینکه بفهمونند که این مضارع اینقدر محقق الوقوعه و حتماً حتماً واقع میشه که گویا مثل چی میمونه؟ مثل ماضی. ماضی محقق الوقوع هست یا نیست؟ شما الان میدونید صبحانه چی خوردی؟ همتون میدونید دیگه، بله میدونید. حالا ممکنه بگید ما صبحانه نخوردیم هنوز. دیشب که میدونید شام چی خوردی؟ پس گذشته محقق الوقوع است. اما اگر که از شما بپرسند امروز ظهر نهار چی میخورید؟ معلوم نیست. اگر دیزیتونم بار کرده باشید، هنوز معلوم نیست که نصیب شما بشه. یمکن که نصیب سنور شود یا بسوزد. بله، احتمالش هست. پس از مضارع انسان به طور یقین نمیتونه خبر بده، ولی اگر یک مضارعی باشه که حتما حتما انجام میشه، یه مضارع اینجوری باشه، انسان میتونه از اون خبر بده؟ بله. یعنی اون مثل ماضیه، چون مثل ماضیه ما به جای او تعبیر از ماضی میکنیم، میگیم نفخ فی الصور صعق من فی السماوات، یعنی حتما اینطور میشه. یک مورد. مورد دوم اینه که ما باز به جای فعل مضارع اسم مفعول بیاریم، البته به جای فعل مضارع معلوم یا فعل مضارع مجهول. دیگه برای شما که این امر لازم نیست گفتنش، مجهول. برای این که فعل مجهول است که از اون اسم مفعول ساخته میشه. خب بعد اینجا یک بحثکی هم داره، لقائل ان یقول اشکال میکنن که اینجا که اسم مفعول به جای فعل مضارع آمده، نمیشه بگیم خلاف مقتضای ظاهره، چون اسم مفعول گاهی معنای مضارع هم میده، همش به معنی حال نیست. اسم فاعل هم گاهی معنی مضارع میده. شارح از این اشکال جواب میده به این که نخیر، اسم مفعول معنای حال داره و اگر به جای آن فعل مضارع بیاد خلاف مقتضای ظاهره، و برعکسش هم خلاف مقتضای ظاهره، یعنی اگر به جای فعل مضارع چی بیاریم؟ اسم مفعول بیاریم. خلاصه اسم فاعل و مفعول تابع او زمانی هستند که کار در اون زمان انجام شده. اگر ضرب ضارب الان انجام گرفته باشه، این اسم فاعل حقیقت در زمان چیه؟ حاله. اگر ضرب ضارب در آینده انجام بخواد بگیره، حقیقت در چه زمانیه؟ استقباله. پس ما نمیتونیم به طور کلی بگیم اسم فاعل یا اسم مفعول معنای آینده داره یا معنای زمانه چیه؟ حال داره. ما اینو نمیتونیم بگیم. ما باید بگیم اسم فاعل و مفعول تابع زمانیه که در اون زمان فعل انجام میشه. درست شد؟ حالا اخباری که راجع به قیامته انجام شده یا نشده؟ نشده. اگر اسم مفعول بیاریم، این اسم مفعول معناش میشه معنای چی؟ زمان مستقبل. و حال اون که ظاهر اسمهای فاعل و مفعول اگر مقید به زمان نشه، ظاهرش و ظهورش در زمان حاله. پس بنابراین اینها هم خلاف مقتضای ظاهر هستند. مثل این آیه شریفه، ذالک یوم مجموع له الناس. این مجموعون به جای چی آمده؟ به جای یجمعو. عبارات رو دقت کنید. و از خلاف مقتضای ظاهر است تعبیر از معنای مستقبل به لفظ ماضی از جهت آگهی دادن بر تحقق وقوع اون معنا، مثل قول خدای متعال و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض. نفخ فعل ماضی آمده به معنای یسعق، و صعقه هم فعل ماضی است به معنای یسعق. و مثل این مثال است تعبیر از مقصود مستقبل به لفظ اسم فاعل، مثل قول خدا و ان الدین لواقع. واقع به جای چی آمده؟ یقع. و مثل همین معنا هست تعبیر از مستقبل به لفظ اسم مفعول، مثل قول خدا ذالک یوم مجموع له الناس. مجموع به جای چی اومده؟ یجمع. و ها هنا بحثون. حالا اینجا میخواد اشکال کنه و در این مقام یه اشکالکی هست و اون اینه که کلا نخونید کلا من اسم الفاعل والمفعول، کلن من اسم الفاعل والمفعول. هر یک از دو اسم فاعل و مفعول گاهی می باشند به معنای چی؟ استقبال. و اگر چه نمی باشد، این به معنی استقبال بودن به حسب اصل وضع. اصل وضعشون عرض کردم برای اینه برای اینه که حقیقتا در همون زمانی که این فعل در اون زمان انجام میشه، ولی خب گاهی به معنای استقبال هم میان. پس حالا که ایطوره میباشد هر یک از این دوتا در این مقام واقع شونده در محل خودش. این دوتا کدوم دوتا بودن؟ فاعل و مفعول، یکی واقعون یکی مجموعون. حواساتون هست؟ واردن علی حسب مقتضی ظاهر، این طبق مقتضای چیه؟ ظاهر هست. حالا جواب، والجوابو ان کلا منهما حقیقتون، جواب اینه که هر یک از این دو حقیقت است در اون چیزی، در اون زمانی که تحقق پیدا کرده، در اون زمان وقوع وصف. ببینید اسم فاعل حقیقت است در اون زمانی که وصف در اون زمان انجام می شده. اگر شما دیشب ضارب بودید و من بگم زیدون ضاربون، این حقیقته یا نه؟ حقیقت. اگر شما فردا میخواد بزنید و من میگم و من الان میگم زیدون ضاربون یا میگم انت ضاربون، این حقیقته یا نه؟ نه، باید بگم انت ضاربون کی؟ فی الغد. اگر فی الغد نیارم بگم انت ضاربون، این ظهور در معنای چی داره؟ حال داره. و حال اون که اصل معناش مالکیه؟ استقباله. پس این میشه خلاف مقتضای ظاهر، این حرف اشاره. و جواب اینه که هر یک از این دوتا حقیقت است در اون زمانی که مصداق ما چیه؟ بله؟ مصداق ما، این فیما مصداقش چیه؟ این ما زمان. اگه خطتونی نداشته باشید اون وقت ما خیلی دلگرم نیستیم که بیشتر بخونیم براتون ها. عبارت دقت کنید، جواب اینه که هر یک از این دو حقیقت است در زمانی که محقق شده در اون زمان وقوع چی؟ وصف. و به تحقیق استعمال شده در اینجا در زمانی که محقق نشده وصف، این استعمالش هم به طور چیه؟ مجازه. چرا حالا این کار رو کردیم؟ از جهت تنبیه کردن بر تحقق وقوع اون وصف. یعنی با این که واقع نشده ما به لفظ اسم فاعل آوردیم به خاطر اینه که بفهمونیم که حتما حتما انجام خواهد شد. خلاصه بحث رو چکیدش عرض کنم براتون. ببینی اشکال مستشکل اینه که هر یک از اسم فاعل و مفعول هم به معنای استقبال میاد هم به معنای چی؟ حال. پس اگر ما از زمان استقبال تعبیر به لفظ اسم فاعل کردیم، این خلاف مقتضای ظاهره یا نیست؟
نیست،
چون اسم فاعل به معنای استقبال هم میاد. درست شد؟ این حرف آقای کی بود؟ مستشکل. حالا جواب ما، جواب ما اینه که اسم فاعل یا اسم مفعول حقیقت است در او زمانی که فعلش در او زمان واقع شده. و اینجا چون هنوز روز قیامت نیامده، ما وقتی میگیم ان الدین لواقع یا وقتی میگیم یوم مجموع له الناس، این اسم فاعل در چه زمانی استعمال شده؟ برای زمان آینده. ولی هنوز که انجام نگرفته این فعل، چون هنوز انجام نگرفته و زمانش زمان آینده هست و ما گفتیم اسم فاعل حقیقت است در اون زمانی که فعل در اون زمان انجام میگیره، هنوز انجام نگرفته، هنوز روز قیامت نیامده، پس این حقیقت یا مجازه؟ مجازه. و به عبارت دیگه برخلاف مقتضای چیه؟ ظاهر هست. و منه ای خلاف المقتضی الظاهر القلب، انشاءالله امروز برسیم تمام کنیم خیلی خوبه. خب دقت بفرمایید، شاید هم نرسیم. قلب در لغت به معنای وارونه کردنه، معنای لغویش. دردا که گشته است همه روزگار قلب، ملت شده است قلب و شده این دیار قلب. بر میوه لب مزن که بود در دیار ما، انگور قلب و خربزه قلب و خیار قلب. قلب یعنی چه؟ وارونه، برعکس. حالا دنباله هم داره که ما دیگه اونهاشو کار نداریم. این معنای لغوی قلب. قلب در اصطلاح چهار علم به کار رفته در ادبیات. یکی به نام قلب در اعراب، این مال نحویینه، میگویند کسرل حجر الزجاجو. قلب در اعراب اینه که اعراب فاعل بدیم به مفعول، اعراب مفعول بدیم به فاعل. شکست سنگ شیشه را. حجر فاعل، زجاج چیه؟ مفعوله. ولی اعراب فاعل دادیم مفعول، مفعول دادیم به فاعل. به این میگن قلب در چی؟ اعراب. قسم دوم قلب در حرفه. قلب در حرف اینه که یه حرفی رو ببریم جای حرف دیگه، حرف دیگه رو بیاریم جای این حرف. شرح نظام خوندید یا نخوندید؟ بله؟ یه نفرم نیست که خونده باشه؟ بله؟ کسی نیست؟ بخوانید. خب در اونجا بیان کردند مثل جاه در اصلش چی بوده؟ وجه بوده. به جاه محمد و آل محمد. خب یعنی چه به جاه محمد و آل محمد؟ یعنی به وجه. واو رو جای جیم بردیم، جیم رو به جای واو. جوه شد، بعد شد چی؟ جاه. حالا قصی یا کلماتی دیگه داره، عرض کردم در شرح نظام مطالعه کنید. اول شرح نظام بحث قلب. این دو قسم. قسم سوم قلب در کلامه. قلب در کلام چیه؟ اینه که اگر یک کلامی، بعضی کلام ها، نه همه کلمات، بعضی کلمات هستند، نه خود یک کلمه بلکه کلامها، بعضی کلامها و بهتر بگیم جمله ها هستند که اگر اینها رو از اول بخونید به آخر یا از آخر بخونید به اول، عبارتش و مفهومش و معناش یکیست و فرق نمی کنه. مثل چی؟ زنتن زم زنتن زم زنتن ز، از آخر بخونید همین میشه. در قرآنم داریم و ربک فکبر، از اول از آخر بخونید همین میشه. این از محسنات بدیعیه هست در علم بدیع، انشاء الله تعالی خواهید خوند. خب این چند اصطلاح قلب شد تا حالا؟ سه تا. یکی معنای لغوی گفتیم، چهار تا. اصطلاح پنجم رو بشنوید. اصطلاح پنجم همینه که اینجا الان میخوایم بخونیم و اون اینه که در کلام جای کلمه رو عوض کنیم. مثل عرضت ناقته علی الحوض، عرضه کردم ناقه را بر حوض. این قلب داره. ناقه رو بر حوض
عرضه می کنند یا حوض رو بر ناقه؟ کدام بر کدام؟ حوض رو بر ناقه عرضه می کنند، برای اینکه حوض جماده، ناقه چیه؟ حیوان است. نه اینکه بیان ناقه رو بر حوض عرضه کنند، بگن آقای حوض بفرمایید این ناقه در کنار شماست. حوض یعنی او جایی که درش آب هست. ما آب حوض و حوض رو عرضه بر ناقه می کنیم و بهش میگیم بخور با زبان بی زبانی. البته اونهایی که زبان حیوانات رو بلدن، اونها با زبان هم میگن بخور. اونجوری که به گاو میگن آب بخور، یک صدایی هم میدهند، حالا صوتی یا غیر صوتی. خب مثل این که اهل فن هم در درس ما باشند. خب عرست و ناقت علال حوز و مثل ول اسم قد خصص بالجر کما قد خصص الفعل به ان ینجزما. ال اسم قد خصص بالجر یا الجر قد خصص بالاسم؟ کدام؟ جر اختصاص به اسم داره، نمیشه بگیم اسم اختصاص به جر داره، این درست نیست که، اینا قلبه. حالا در علم معانی این قسم قلب رو الان میخواییم بخونیم، این مربوط به علم معانی بود و هست که الان میخونیم. قلب در علم نحو رو گفتیم، قلب در علم صرف رو گفتیم، قلب در علم بدیع رو گفتیم، قلب به معنای لغوی رو گفتیم. و از خلاف مقتضای ظاهر قلب است و اون قلب این است که قرار داده شود یکی از اجزاء کلام مکان دیگر و کلام دیگر مکان این جزء، مثل ارسطو الحوز علی الناقه، یعنی از هر توهو علیها لتشربه. ظاهر ساختم حوز رو بر ناقه تا چه کار کنه؟ تا بیاشامد. خب حالا اینجا بین علما اختلاف شده. بعضی ها میگن این قلب، این نوع قلب خوبه. بعضی ها میگن نه، چه خوبی داره؟ ما باید از اول بگیم ارسطو ناقت ارسطو الحوز علی الناقه. ای که میگیم ارسطو ناقت علی الحوز، ای چپش میکنیم وارونش میکنیم، ای چه خوبی داره؟ قلب خوب نیست اصلا. قلب قلبه. آدم قلب به نظر شما خوبه؟ میگن فلانی خیلی قلبه. یعنی چه؟ وارونه است. خوبه؟ قلب خوب نیست، وارونه است. بعضی ها قبول نکردن. بعضی ها گفتند اگر قلب یه نکته‌ای داشته باشه خیلی خوبه، اگه نکته نداشته باشه خیلی هم بده. شما یه روز بیاد تو درس کتتون رو وارونه بپوشید و همه میخندن، ای قلب دیگه. اما اگه نکته داشته باشه، مثل زمان ساواک طاغوت، یکی رو میخواستن بگیرن، فرض کنید عباش وارونه میکرد، عمامه سفید رو میکرد سیاسی ها رو هم میکرد سفید، قلب میشد. این نکته داشت. عقیده مصنف همینه که اگر قلب نکته داشته باشه ما میپذیریم، اگه نکته نداشته باشه نه، نمیپذیریم، این کار خلافیه. فایدش چیه؟ این عقیده مصنف میفرماید که و قبلهو، قبول کرده قلب رو کی؟ سکاکی مطلقا. مطلقا یعنی چه نکته داشته باشه چه نکته نداشته باشه. اصلا خود قلب یه شیرینی داره، کلام رو جابجا کنی به خودش یه قشنگی داره. و قال و سکاکی گفته این قلب از چیزهایی است که وام میگذاره برای کلام چی رو؟ ملاحت رو. همین خودش یه قشنگیه، یه چیزی رو مثلا وارونه کنن برعکسش کنن، خودش یه زیبایی داره، ملاحت داره. ولی رد کرده قلب رو غیر سکاکی مطلقا، گفته نخیر، اصلا چه نکته هم داشته باشه بعضی ها گفتن خوب نیست، قلب قلبه، به چه درد میخوره؟ لأنه به علت این که این قلب عکس مطلوب و نقیض چیه؟ مقصوده.
و حق اینه که این قلب اگر در بر بگیره اعتبار لطیفی غیر از ملاحت اونچنانی که اورثها واگذاشته اون ملامت رو نفس اون ملاحت رو نفس قلب قبله قبول میشه. عرض کردم عقیده مصنف اینه که قلب اگه ملاحت اگه نکته داشت میپذیریم، اگه نکته نداشت با همه ملاحتی هم که داره به درد ما نمیخوره. مثل قول شاعر و مهمه مقبرت ارجاؤه که ان لون ارضهی سماؤه. شاهد مثال بر این مصرع دوم است که در اصلش بوده که ان لون سماؤهی ارضه. شعر رو دقت کنید تا قلبش رو بیابید. خب توضیح این شعر چون یه مقدارم دقیقه و طول میکشه برای فردا انشاءالله.